پسر ببینده خودش میاد میگه آقا اینم اینجا بمونه، که آقای بورژوی گریه میکنه میگه حال این جوان خریدنی. ببینید میشه مصطفی دیوونه، دیوونه امام حسین، دیوونه اهل بیت. ما هممون میدونیم این جمله ها و این تکمذاب ها و این کلمات گاهی یه دفعه نگاهمون رو به خدا، نگاهمون رو به دین، نگاهمون رو به زندگی، نگاهمون به زنمون، نگاهمون به مسائل خانوادگیمون عوض کرده. یعنی این میمونه پس ذهن ما، هی این ذهن بخواد مثلا تطبیق ایجاد بکنه. مثلا آقا یه طلاق گرفته جدا شده، دائم بخواد دیگران رو هم من دیدم ها تشویق بکنه، تو هم جدا شو، و این در پس ذهن میمونه. مراقبت بکنیم واقعا معاشرت تو دین ما میگه مؤثر. امیرالمومنین میگه حتی با آدمی که تاریکه حرف هم نزنی ذات تو تاریک میکنه، به همت میریزه. ما نشستیم پیش آدمای منفی اصلا حال اون بد میشه، پیش یه آدم مثبت نشستی اصلا حال بدت خوب میشه. لذا این خیلی مهمه. یه خوردم ما ایرانی ها نگفتم بلد نیستیم، یه خوردم ما نمیتونیم بگیم فلان خوب، من نمیتونم خوب، من کار دارم، من نمیخوام با تو باشم. اینو یاد بگیریم که انشاءالله بتونیم دنیوی و اخروی خودمون رو و خود جامعهمون رو مدیریت بکنیم.
انشاءالله سپاسگزارم از شما جناب دکتر اسلام سعیدیان و آرزو موفقیت دارم برای شما. خدا نگهدار.
موفق باشین یا علی. خدا نگهدار.
من در میهمانی سبز واژه‌ها تو را شنیدم و زیر باران صدایت کردم و تو در نگاهی ژرف با لحجه شیرین یاسمن‌ها جوابم داد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان هل يستجيبوا لي وليؤمنوا
و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال کنند بگو من نزدیکم، دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا می خواند پاسخ می گویم، پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راه یابند و به مقصد برسند.
آخ بیا جانا بیا جانانه من با دلارم بیا شم و بیا پروانه من جان مبود.
شما شنونده به افق آفتاب رادیو ایران هستید. به بخش احکام رسیدیم. به کارشناسی حجت الاسلام علی آقا بابا به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه به افق آفتاب، وقتتون بخیر باشه. در این قسمت از برنامه چند مسئله مهم شرعی رو خدمت شما تقدیم میکنیم. بعضی از مردم گمان میکنن که صدقه دادن به سادات حرامه، در حالی که اینطور نیست. این گمان اشتباهی هست. اونی که حرامه دادن صدقات واجب هست، مثلا مثل زکات، فطریه، کفاره غیر سادات. اگر اینها رو به سید فقیر بدن قطعا حرامه، اما صدقات مستحبی حرام نیست. پس اشتباه نکنیم، اون صدقی به سادات حرامه که جز صدقات واجب باشه. مثلا شخصی نذر واجب کرده برای دادن مبلغی به یه فقیری، خب این رو اگر به سید فقیر بده حرامه، اما صدقات مستحبی اشکالی نداره. یکی از شنوندگان عزیزمون سوال مهمی رو مطرح کردن. سوال کردن که این جانب قسمتی از یک زمین زراعی رو از برادرم خریدم، ولی برادرم متاسفانه این زمین رو به فرد دیگری هم فروخته، آیا معامله دومی که برادر من انجام داده درسته؟ اول من زمین رو از اون خریدم، مبلغ رو بهش دادم، ولی متاسفانه طمع کرده و این زمین رو به شخص دوم هم بعد از من فروخته. حالا حکم این معامله چی میشه؟ در پاسخ به این سوال مهم عرض میکنیم که اگر بیع اول، یعنی اون خرید و فروشی که اول اتفاق افتاده، بر وجه صحیح شرعی محقق شده باشه، فروشنده حق فروش اون رو به شخص دیگری قطعا نداره، و اگر این کار رو کرده و این زمین رو بعد از معامله با شما به دیگری فروخته، بیع دوم فضولی محسوب میشه و منوط بر اجازه مشتری اول هست. حالا که شما زودتر این زمین رو خریدید، این زمین مال شماست، در ملک شماست و اون خرید و فروشی که بعد از شما اتفاق افتاده اعتباری نداره. مسئله بعدی درباره نماز قضا هست. سوال کردن که آیا نماز قضا رو میشه در مسافرت هم بخونیم؟ حالا که در مسافرت میخوایم نماز قضا رو بخونیم، باید کامل بخونیم یا شکسته؟ در پاسخ به این سوال عرض میکنیم که بله، ما میتونیم در مسافرت نماز قضا رو بخونیم، خصوصا وقتی شخص به مسافرتی میره یا سفرهای زیارتی میره، وقت بیشتری داره بتونه نمازهای قضاشو بخونه. اما وقتی که این نمازها در وطن خودمون قضا شده، باید به همون سبکی که در وطن خودمون قضا شده قضاشو به جا بیاریم. درسته که شما در مسافرت هستید، اما نماز قضاست، اون نمازی که در وطن از شما قضا شده، یعنی باید به طور کامل قضاشو بخونید، حتی اگر در سفر هم باشید. همینطور اگر نمازمون در سفر قضا بشه، حالا اومدیم در وطن، میخوایم نماز قضایی که در سفر قضا شدن رو بخونیم، بله، چون در سفر نماز شکسته است، حالا اومدید در وطن خودتون، باید قضای اون رو به صورت شکسته بخونید. پس باید دقت بکنیم اونجایی که نماز ما شکسته هست یا نمازمون کامل هست، ببینیم که کجا این نماز قضا شده، همونجا باید به همون سبکی که نماز قضا شده نمازمون رو اعاده بکنیم، انشالله که بتونیم جبران مافات کنیم و نمازهای گذشته رو جبران کنیم و بخونیم. هر کجا هستید، خداوند پشت و پناهتون باشه.
سپاس از همراهیتون. به افق آفتاب امروز هم به پایان رسید. تا بعد، حق نگهدار شما.
توی دور همی ماست موسیر رامک وسط پیکنیک تو دل طبیعت
ماست موسیر رامک
یا بین دو نیمه
ماست موسیر رامک
ماست موسیر رامک همراه با فلفل سیاه رامک دوست بزرگ و کوچک.
فرصتی برای شناسایی استعدادها در حوزه طنز. جشنواره زیر چتر لبخند. اگه اعتقاد دارید که در زمینه طنز و سرگرمی حرفی برای گفتن دارید و منتظر فضایی برای شنیده شدن بودید، زیر چتر لبخند جای شماست. شما مخاطبان عزیز می توانید در بخش برنامه که طنز، اجرای طنز و نمایش خانوادگی آثار خود را ارسال نمایید. مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1403. برای دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در جشنواره به تارنمای شبکه رادیوی سبا، رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه نمایید. جشنواره زیر چتر لبخند.
ایران را بشنویم.
بحث روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال و عرض سلام و ادب به شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه بحث روز رو به شما تقدیم میکنیم. تا حدوداً ساعت 13:30 امروز دوشنبه 3 دی ماه سال 1403. تحولات منطقه خاورمیانه به روزهای بسیار حساسی رسیده و سرعت تحولات به گونه‌ای بوده که بسیاری از تحلیلگران رو هم حتی دچار آشفتگی کرده. برخی هراس از این تحولات پیدا کردن، برخی سعی کردن عادی نمایی بکنن تحولات رو، گروهی هم متاسفانه هم صدایی با شاید دشمن حرکت کردن و این ناشی از در واقع ضعف در تحلیل هست. اما اون چه که دیروز رخ داد تحلیل جامع و کامل رهبر معظم انقلاب بود که خوشبختانه مثل همیشه با واقع بینی و با دقت در تحلیل وضعیت هر دو جبهه رو مشخص کردند و نکات بسیار مهمی رو اشاره فرمودند که در برنامه امروز به اون خواهیم پرداخت. به همین دلیل موضوع برنامه ما تبیین اهداف سگانه ضد اسلامی و ضد ایرانی رژیم صهیونیستی و امریکایی ها هست تا عدم نیاز جمهوری اسلامی ایران به نیروهای نیابتی در مواردی که نیاز به اقدام مستقیم جمهوری اسلامی ایران هست. اینا نکات بسیار مهمیه که در برنامه امروز به اون خواهیم پرداخت. خواهش میکنم که با ما همراه باشید. سوال پیامکی هم داریم که در ادامه من برای شما اعلام خواهم کرد. یکی از نکات بسیار مهمی که در مورد تحولات منطقه میشه در موردش صحبت کرد اینه که به نوعی ما با یک جنگ شناختی و با یک جنگ رسانه‌ای و به تعبیر دقیق‌تر با یک جنگ ترکیبی مواجه هستیم. یعنی اون چه که میگذره در صحنه فقط بحث میدان و اون چه که در تحولات میدانی هست محدود به اون نیست. شما باید در حوزه تحلیل و در حوزه شناخت دقیق موقعیت‌ها و واقعیت‌ها هم دقیق باشید. یه جاهایی دشمن تلاش میکنه که اراده جبهه مقابل رو سست بکنه و اینا همه در حوزه جنگ شناختی معنا پیدا میکنه. اینجا هست که نقش تحلیلگران، نقش پیشگامان و نقش پیشقراولان تحلیلی حائز اهمیت هست. رهبر معظم انقلاب در دیدار روز گذشته با هزاران نفر از مداحان و شاعران اهل بیت علیهم السلام هم بر همین معنا در واقع تأکید داشتن و اشاره داشتن که جهاد تبیین یه جاهایی از جهاد جان و در واقع بذل جان هم اهمیتش بیشتره. ما باید به جهاد تبیین بیشتر توجه بکنیم و این کاری است که از عهده رسانه‌ای ها و تحلیلگران ما برمیاد. اما به روال همیشه یکی از ارکان اصلی این برنامه شما شنوندگان عزیز هستید که ما در بخش در واقع پیامکی برنامه دیدگاه های شما رو میگیریم. بنابراین خواهشم اینه که اگه در مورد موضوعات این روزهای تحولات منطقه نکته ای دارید خیلی کوتاه با سامانه پیامکی 30900 در میون بذارید. تلفن های 225009 و 224-86 هم خطوط ارتباطی هست که با شما میتونید تماس بگیرید. دوستان من مستقر هستند و ببخشید نظرت شما رو جمع خواهند کرد و ما پخش خواهیم کرد در ادامه برنامه. بله ببخشید صدای من یه لحظه گرفت. اما سوال پیامکی رو براتون بخونم. کدام بخش از بیانات روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد تحولات منطقه بازتاب وسیع رسانه‌ای داشته؟ یعنی بیشتر بازتاب رسانه‌ای داشته. یک، فردای منطقه از امروز بهتر خواهد بود و رژیم صهیونیستی اخراج خواهد شد. دو، جبهه مقاومت زنده و بالنده است و این یعنی شکست رژیم صهیونیستی. سه، جوانان غیور سوری رژیم صهیونیستی را از آن کشور بیرون خواهند کرد. و چهار، جمهوری اسلامی ایران اگر بخواهد اقدامی بکند احتیاجی به نیروهای نیابتی ندارد. کدام گزینه بازتاب بیشتر رسانه‌ای داشته؟ این رو میتونید به سامانی 30900 پاسختون رو بفرستید.
بحث روز با کارشناسان امروز.
سرگین اهداف سگانه، هراس افگنی، اختلاف افگنی و یأس آفرینی ضد اسلامی ضد ایرانی دشمن توسط رهبر معظم انقلاب تا تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی برای هر اقدامی در منطقه نیاز به نیروی نیابتی ندارد. این موضوعی است که بحث روز در این لحظه قصد دارد با حضور حسن عظیم‌زاده خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما و کارشناس مسائل منطقه و دکتر امیر امیرگان تحلیلگر مسائل بین‌المللی به تحلیل و گفتگو پیرامون آن بپردازند. از شما شنوندگان عزیز برنامه بحث روز دعوت میکنم با ادامه این برنامه و گفتگوهای آن همراه باشید.
خب با مهمانان عزیز آشنا شدید. آقای دکتر امیرگان بهتون سلام میکنم، روز شما بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان فرهیخته این برنامه و چون خیلی نگذشتیم به بانوان محترمی که مخاطب برنامه هم هستن، سال روز میلاد حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و روز زن رو تبریک و تهنیت عرض میکنم.
خیلی ممنون و هم به مادران عزیز.
بله تمام مادران عزیز این سرزمین که واقعا جهاد واقعی رو این مادران در طول این سالی هم همیشه انجام
و اونایی هم که در قید حیات نیستن براشون آرزوی علو درجات داریم.
سلام، یک شنبه دوم دیماه سال روز میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها بود و دیدار سالیانه مداحان با حال و هوای میلاد در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه.
سرور کل خلائق
رهبر انقلاب صحبت‌های خودشون رو با برشمردن مناقب حضرت زهرا سلام الله علیها شروع کردن و مداحی رو یک رسانه تمام عیار و ابزاری مهم برای تبیین دونستن. حضرت آیت الله خامنه‌ای به آیه 173 سوره آل عمران هم استناد کردند و طراحی سگانه دشمن برای هراس افکنی، اختلاف افکنی و یأس آفرینی رو همون طراحی شیطان دونستن و در ادامه وارد مسائل منطقه شدن.
من تحلیل نمی‌خوام بکنم، دیگران تحلیل کنم، من حرف دارم تو این زمینه.
اما حرف رهبر انقلاب در این زمینه سه بخش داشت. بخش اول احساس پیروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی و همراهان اونها در موضوع سوریه و گزافه‌گویی یک مسئول آمریکایی درباره ایران.
میگه هر که در ایران اغتشاش کنه ما کمکش میکنیم. احمق‌ها بوی کباب شنیدن. نکته اول این که ملت ایران هر کسی را که مزدوری آمریکا رو در این زمینه قبول کنه در زیر گام‌های محکم خود لگد مال خواهد کرد.
بخش دوم مربوط به گزافه‌گویی یک عنصر صهیونی بود که اخیراً یک ویدئویی رو منتشر و از موضع پیروز میدان گزافه‌گویی کرد.
بدبخت، شما کجا پیروز شدید؟ در غزه پیروز شدید؟ 40,000 نفر زن و بچه و کودک رو با بمب آدم بکشه و نتوانه مقاصدی رو که اول اعلام کرده یک دونش رو نتوانه تحقق ببخشه، این پیروزه؟
بخش سوم هم مربوط به تبلیغات طرف مقابل مبنی بر این که جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی خودش رو در منطقه از دست داده.
جمهوری اسلامی نیروی نیابتی نداره. یمن می جنگه چون با ایمانه. حزب الله می جنگه، قدرت ایمانی او رو به میدان میکشونه. حماس و جهاد میجنگن چون عقیدهشون اونها رو وادار میکنه به این کار. اینا نیابت از ما ندارن. ما اگر یک روزی بخوایم اقدام بکنیم احتیاج به نیروی نیابتی هم نداریم.
و اما حرف اصلی رهبر انقلاب در این دیدار، از دل تهدیدها فرصتها سر بر می آورند اگر احساس مسئولیت کنیم.
من پیش بینی می کنم این حادثه سر برآوردن یه مجموعه شرافتمند قوی در سوریه هم اتفاق خواهد افتاد. فردای منطقه از امروز منطقه به لطف الهی بهتر خواهد بود.
خب بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو شنیدیم، به ویژه آقای دکتر امیرگان اونجایی که ایشون تأکید کردن که جمهوری اسلامی ایران اگر بخواهد اقدامی بکند احتیاجی به نیروهای نیابتی ندارد. با چه واکنشی هم آقای امیرگان مواجه شد این سخن و
بله.
به نظر برآمده از اون ذات ایرانی و غیرت ایرانی بود که
خیلی ها بود همینطوره.
بله خیلی ممنونم. خب آقای عظیم‌زاده هم به جمع ما اضافه شدن. آقای دکتر بهتون سلام میکنم، روز شما بخیر. این روزا شما رو خیلی
با همون حسن عظیم‌زاده نهایتا خبرنگار.
بله بله،
دکترا هنوز تصمیم نگرفتم بخونم،
ان شاء الله که
به کارشناسی ارشدم فعلا قانعم.
بله موفق باشید ان شاء الله. بحثمون رو شروع میکنیم، متو اگر موافق باشید یه بار دیگه من سوال پیامکی رو بخونم برای شنوندگان عزیز که با ما همراه باشند. عزیزانی که صدای ما رو میشنوند خواهش میکنم اگر تمایل دارید با سامانه پیامکی 3900 پاسخ این سوال رو بفرمایید، دیدگاهتون برای ما مهمه. سوال این هست که کدام بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد تحولات منطقه بازتاب بیشتری داشته است؟ منظور بیانات روز گذشته است. یک فردای منطقه از امروز بهتر خواهد بود و رژیم صهیونیستی از منطقه ازاله و اخراج خواهد شد. دو جبهه مقاومت زنده و بالنده است و این یعنی شکست رژیم صهیونیستی. سه جوانان غیور سوری صهیونیست ها را از آن کشور اخراج خواهند کرد یا بیرون خواهند کرد. چهار جمهوری اسلامی ایران اگر بخواهد اقدامی بکند احتیاجی به نیروهای نیابتی ندارد. پاسخ گزینه مد نظرتون رو به 30900 ارسال کنید. تلفن ها رو هم اشاره میکنن یه بار دیگه بگم 225009 224786. خب خیلی ممنونم که با ما همراه هستید. تا حدودن ساعت 13:30 بحثم رو با آقای دکتر امیرگان شروع میکنم. آقای دکتر امیرگان، یکی از نکات مهمی که در دیدار روز گذشته مطرح شد از طرف رهبر انقلاب بحث اهمیت جهاد تبیین هست. به نظر شما چرا در این، البته همواره این معنا مورد تاکید از آقا بوده، ولی این بار یه قدری جدیتر مطرح شد؟
بله، ما در سالهای گذشته که مقام معظم رهبری جهاد تبیین رو اولین بار اشاره فرمودند، خب عبارتی که ایشون استفاده کردن من بارها بهش فکر کردم یا تو جلساتی بحث میکردیم روی این موضوع. این عبارت یک عبارت واقعا بار معنایی خیلی محکمی هم داره. یعنی ایشون فرمودن که جهاد تبیین یک فریضه واجب فوریه، یعنی هم به جهت واقعا منطقی و عقلی و حتی شرعی تاکید روش دارن، هم فوریتش رو تاکید دارن. من فکر میکنم این یک استراتژی هست در مقابل جنگی که استکبار با ما شروع کرده. جنگی که استکبار شروع کرده یک جنگ شناختیه. این جنگ شناختی یا ترکیبی که امروز استفاده میشه در وقایعی که از سوی استکبار جهانی واقعا داره در منطقه ما به خصوص اتفاق میفته، این جنگ شناختی نیاز به تبیین داره، نیاز به روشن شدن افکار داره. من واقعیتش وقتی جهاد تبیین رو بهش فکر میکنم یاد حرف گاندی میفتم. برای خودم اینجوری تونستم این حرف رو معنا بکنم. گاندی رهبر بزرگ هند، وقتی که هند رو از استعمار انگلستان به نوعی با کمک مردمش نجات داد، یک حرفی رو استفاده کرد. گفتش که همه ما مردم باید ببینیم چه کاری برای کشورمون کردیم، نگیم که کشور چه کاری برای ما کرده، ببینیم ما برای کشورمون چه کاری کردیم. این کشور کشوری متشکل از اقوام مختلف، متشکل از مذاهب مختلف که در سالیان سال در کنار هم زندگی کردن. ما باید ببینیم که ما برای این خاک، ما برای این مرز و بوم چه کردیم و از الان به بعد چه کار خواهیم کرد. این که مقام معظم رهبری دیروز در صحبتاشون تأکید می‌فرمودن که راهبرد دشمن ایجاد یأس، ایجاد هراسه. خب ما می‌بینیم الان رژیم صهیونیستی در پیام‌هایی که از سر واقعا درماندگی داره تو شبکه‌های اجتماعی به سمت مردم ایران ارسال می‌کنه، این پیام‌ها اینه که مردم ایران باید به پا بخیزن. به ذهن مریض خودشون اینها فقط امید بستن به این که از درون کشور ایجاد نارضایتی بکنن و از درون کشور